با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز دوشنبه هست، 27 ماه فوریه 2023، برابر با 8 اسفند ماه 1401 که در خدمت شما عزیزان، هموطنان و همزبانان عزیزم هستم. جلسه خوبی بود با تعدادی از دوستان در یکی دو روز گذشته. صحبتی شد از نخبه و نخبه ها و بحثی رو فکر کردم بد نیستش که به اینجا هم آورده بشه، با توجه به اینی که دوستانی هم بودن که ابراز علاقه کردن که این قضیه یه مقداری گسترده تر راجبش صحبت بشه. عرضم به خدمت شما، اون بحث این بودش که باید صبر بکنیم ببینیم که نخبه ها چی کار میکنن و نخبه ها باید یه کاری بکنن تا مردم یه تکونی بخورن و یه کاری بکنن و قضیه یک سره بشه. عرض شود که من با این نظر موافق نیستم. دلایلش رو سعی میکنم که بعضی از دلایلش رو لااقل به صورت مختصر خدمتون عرض بکنم اینجا. اولا تعریف نخبه کیه؟ نخبه رو کی تعریف بکنه؟ کی حق داره بگه، کی صلاحیت این رو داره که بگه که کی نخبه هست و کی نخبه نیست؟ آیا کسی که توی رسانه ها بیشتر میارنش برای صحبت کردن و نشون دادن و اینجور چیزا، یا توی رسانه های غیر تصویری صوتی مطالبشو پخش میکنن و با یک کلام از رانت رسانه‌ای برخوردار هستش، به خصوص رسانه هایی که بودجه‌های بسیار هنگفتی دارن و اونها جای صدا و سیمای این رژیم ولایت مطلقه فقیه رو گرفتن و در ایران پر مخاطب هستن، اگر هر کسی رو بیارن اونجا زیاد نشونش بدن اون میشه نخبه، و اگر که کسی دیگری رو در سانسور قرار بدن اون وقتی که از معیار نخبه و نخبه بودن و روشنفکر بودن دیگه حذف میشه. سوال مهمیه، کی نخبه هست؟ کی روشنفکر هست؟ اون که بیشتر میارنش تو تلویزیون های قدرت پیشه وابسته به قدرت های ارزم به خدمت شما داخلی و خارجی. خب حالا اصلا این نخبه ها را صرف نظر از این رسانه های قدرت پیشه ای که خدمتون مثالایش رو زدم، اونا را اصلا رها بکنیم، چه کار کردن این نخبه ها؟ این نخبه هایی که اکثرا خودشون رو اپوزیسیون تعریف میکنن. یه تکراری هم بکنیم از معنی اپوزیسیون. معنیش اینه که من مخالفت میکنم با یک چیزی، یعنی هویت من اینجور تعریف میشه که مثلا من اپوزیسیون آقای خامنه‌ای و شرکا و رژیم ولایت مطلقه هستم. خب یعنی وقتی که این رژیم افتاد، وقتی که آقای خامنه‌ای رفت، من دیگه هیچ هویتی از خودم ندارم؟ یا اینکه بهتر من خودم رو تعریف بکنم و هویت خودم رو تعریف بکنم بر اساس اینه که برای چی هستم، نه اینکه بر ضد چی هستم، علیه چی هستم، بر له چی هستم. اونجور من یه معنایی پیدا میکنه وجودم که با رفتن خامنه‌ای و شرکا من دیگه از حیز انتفاع ساقط نمیشم. خب این میاره به ما رو به این جایی که اینی که بگیم این آقای خامنه‌ای بره، به هر ترتیبی که شده بره، هر کی هم جاش میخواد بیاد اشکالی نداره، اون وقت با این توضیحی دادم نه، درست نیست. یک حرفی رو همون خمینی هم زد تو پاریس، این محمد رضا بره، ابن زیاد هم جاش بیاد، شمر هم جاش بیاد، اشکالی نداره. معلوم شد که اون ابن زیاد و شمر و اینها که خودش و دوستانش میگفتن کی بودن واقعا در عمل ظرف این 44 سالی که گذشت. پس باید درس بگیریم. اینا درسی نیستش که بگیم که ساسانیان چیکار کردن و اشکانیان چیکار کردن، مال همین یکی دو نسل پیشه، 40 سال پیشه، 45 سال پیشه. خب پس اینه که بگیم که ما بر ضد چی هستیم الزاماً مسیر خوبی رو برای ما نقش نمیبنده، روشن نمیکنه. پس بگیم برای چی هستیم، چیزی که من تأکید کردم در عرایضم ما برای مردم سالاری هستیم، ما برای دموکراسی هستیم. در نتیجه هدف فقط این نیست، اینم هست، ولی فقط این نیستش که این دیکتاتور بره، این مستبد بره، بلکه هدف این هستش که ساختار استبداد، ساختار دیکتاتوری بره و این ساختار حفظ نشه و این شکل، این کلهی که اون بالا گذاشتن رو بردارن یه کلهی دیگر بذارن، به جایی که مثلا این دفعه عمامه سرش باشه، تاج سرش باشه، کلاه نظامی سرش بذارن یا هر چیز دیگه. نه، میخوایم ساختار دیکتاتوری بره، میخوایم ساختار مردم سالاری و دموکراسی رو جاش بذاریم، میخوایم برای برپایی و پویایی و پیشبرد مردم سالاری هستش که فرار بکنیم، فعالیت بکنیم. در نتیجه اگر که هدف اون باشه، وسیله‌ای هم که برای رسیدن به اون هدف بایستی که اتخاذ بکنیم، لاجرم نمیتونه مغایره با اون باشه. این هدف و وسیله‌ای که عرض کردم نمیتونه خشونت زدا نباشه. نخبه‌گرایی نمیتونه این خطر رو به همراه نداشته باشه که با خشونت همراه باشه. الانه همونطور که توجه فرمودید، یه کسی گفتن که بریم بهش وکالت بدیم. خب الانه از اون تاریخی که وکالت دادن، الانه در ساعت 8:30 شب به وقت ایران نگاه کردم، جمع کسانی که به اصطلاح فالوور، دنبال کننده اون وکالت دهندگان تو اون قضیه وکالت گیت بودن، بیش از 64 میلیون بود. البته اوورلپ هم داره، ولی از تمام این کسانی که به اصطلاح 64 میلیون با همپوشی هایی که وجود داره، 453,718 نفر بیشتر نرفتن وکالت دادن. خب این چی رو نشون میده؟ نشون میده که حتی دنبال کننده های اون فوتبالیست، اون ورزشکار، اون هنرپیشه، اون کسانی که مثلا ممکنه جایزه صلح نوبل رو برده باشن، یا حتی اون تجزیه طلبی که رفته بود اونجا توی عرضم به خدمت شما به با تزویر و اسم ظاهری و حرف رمز فدرالیسم توی واشنگتن سرکلش پیدا شد، همین چند روز پیش توی اروپا هم یه جلسه ای داشت، با افتخار میگفت ما فدرالیست هستیم. اونا جمعشون 64 میلیون بیشتر ندارن فالوور، 453,000 تا بیشتر نتونستن وکالت بگیرن. این چی میرسونه؟ میرسونه که ملت ایران ملت رشیدیه. ملت ایران جمع جبریش خودش نخبه تر از نخبه های هستن که این رسانه های قدرت پیشه میخوان به مردم ایران حقنه بکنن. نپذیرفتن مردم ایران. نمیتونه کسی که میگه که امروز فقط اتحاد، فردا بریم ایران ببینیم که مردم چی میخوان، خودش رو در عدم شفافیت میخواد جا بندازه، تو هر جایی که بادش میاد بادش بده، هر کسی که عرض شود که با هر تمایلی که هست بیاد بگه که خب این که نمیگه شاهنشاهی، خب من که جمهوری خواهم برم بگم میگه فقط اتحاد. خب در نتیجه نخبه گرایی از توش این چیزام در میاد، اینه که ببینیم مثلا یه کسی از حصر چه اعلامیه‌ای میده، یا اینکه نه، اون کسی که اومد اصلاح طلبی رو در سال 76 را انداخت، اون چه اطلاعی داده، چه اعلامیه‌ای داده، ببینیم که حالا بالاخره تکلیف چیه، کدوم رو باید دنبال بکنیم. تکلیف خیلی راحته. اولا تکلیفی که بر اساس حقوق نباشه نمیتونه خشونت به همراه نداشته باشه. اون دیگه تکلیف زوره، خشونته، تجاوز به حقوقه. ولی تکلیفی که وقتی که ببینیم که حق استقلال و آزادی رو در احقاقش داریم میکوشیم، در تسری تعریفش داریم میکوشیم، در بیان تعریفش در جامعه داریم میکوشیم، اون میشه خیلی ساده یک فعالیت حقوقی. اون کسی که اون اعلامیه رو داده بر اساس حق استقلال و آزادی، حق حاکمیت ملی میشه سنجید. اون نخبه هایی هم که خودشون رو نخبه میخونن، خیلی جالبه، سالیان سال چپ بوده به قول خودش، حتی در زمان شاه هم مخالفت داشته باشه، حتی ممکنه اون آقا تو زندان شاه هم رفته باشه، حالا میاد میگه ما که حرفی نداریم، نمیتونیم حرفی بزنیم با دولت‌های خارجی، با سیاستمدارا، پس چیکار بکنیم؟ یک کسی رو که حرفشو میشنون رفته اونجا، میتونه با یک کسانی بره توی ارزم به خدمت شما مونیخ، بره توی کنگره ارزم به خدمت شما اتحادیه اروپا اونجا حرف بزنه، اقلا بریم به اون وکالت بدیم که اون بره برای ما حرف بزنه، صدای ما رو برسونه. خب اونو که آخر رفته توی دانشگاه جورج تاون، رفته تو مونیخ، حالا میخواد بره یا رفته توی کنگره اروپا، اون اومده به آقای جان مکین میگه که ما با به نظر شما با سپاه پاسداران چه کار بکنیم؟ اینو میپذیره یک ایرانی میپذیره که آقای جان مکینی که توی انتخاباتش، مبارزات انتخاباتیش، اون آهنگای جلف بام بام ایران رو میخوند، یک کسی بره از اون تعیین تکلیف بکنه که ما چیکار بکنیم به نظر شما؟ بره با اون، با اینجور کسا حرف بزنه؟ یا یک کسی دیگه، اون ارزم به خدمت شما شلدن ادلسن که میخواست بمب اتمی بندازه توی ایران، راهکار اون میدونست واسه راه حل، بره به جای ما، از جانب ما با اونا حرف بزنه، میپذیریم ما؟ نه، نمیپذیریم. اینجور کسا وقتی که میان وارد صحنه میشن، هیچ خاصیت دیگه‌ای به غیر از اینه که صحنه رو از گرما بیندازن، سرد بکنن، جوشش رو کم بکنن در این جنبش، مردم رو بی تفاوت و منفعل بکنن، هیچ خاصیت دیگه ای نداشتن. شما ببینید از اون موقعی که این جنبش شروع شد، از شهریور ماه 1401 تا حالا، چند تا کم شدن داشته از نظر به اصطلاح فعالیت هایی که تو خیابون های حقیقی هستن. تو خیابون های مجازی فعالیت ها ادامه پیدا کرده. تمام اون زمان هایی که یه افتی بوده در این جنبش، هم خانی داره با این نخبه هایی که اومدن به جای ما مردم حرف بزنن. خیلی ساده است، این آتش میره زیر خاکستر، آتش فشانی هستش که میره زیر خاکستر، اون خاکستری هم که روی این آتش فشان قرار میگیره نازک و نازکتر میشه، و این چهره هایی که میان خودشون رو میچسبونن به عناصر نماد قدرت، چه قدرت خارجی باشه، چه قدرت داخلی باشه، چه قدرت های دولتی باشه، چه قدرت های غیر دولتی باشه، چه دولت های شرقی باشه، چه دولت های غربی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. مگه ما تجربه وارد کردن عامل قدرت داخلی رو در زمان پهلوی، اون کسانی که فکر میکردن هیچ راهی نداریم، فقط بعد از طریق پهلوی کار انجام بدیم، ندیدیم چه تجربه بدی بود؟ اون آقا هی بیشتر غرور و عرض شود که اون منیت و تفرعون ورش داشت. 20 ماه قبل از انقلاب اون سه هموطن دلیر ما نامه نوشتن با آقای محمد رضای پهلوی، کمتر از یک سال بعد از اون اومد و دنبال اونا میرفت و کسی جواب بهش نمیداد، جواب مثبت بهش نمیداد، تا رفت سراغ بختیار. تجربه رجوع به قدرت داخلی رو در این رژیم هم داشتیم، نداشتیم اصلاح طلبی رو در سال 76، نداشتیم اصلاح طلبی رو، یا مراجعه به کسانی که میخوان عامل قدرت داخلی رو وارد بکنن در این ماجرا، که بیایم حالا راجع به خط قرمزای حرف بزنیم. قانون اساسی خط قرمزه، دوران طلایی امام. خوشبختم، خوشحالم که میبینم هموطنی که در حصر بوده و نماد قانون اساسی خط قرمز هستش، الان اومده تغییر موضع داده، اومده پشت به قدرت کرده نسبتاً و روی به ملت کرده نسبتاً. میتونه بیشتر باشه، 100%. میتونه نقش آفرین باشه در این جنبش بسیار زیاد، ولی باید بیشتر بکنه از قدرت، از قدرت داخلی، از قدرت خارجی، و بیشتر رو بکنه به ملت. اون وقت هستش که مردم میتونن اون رو به اصطلاح به کلامش گوش بدن، به نوشته‌هاش اهمیت بدن. حالا اون یکی آقا که در زمان ریاست جمهوری اومد گفت مردم سالاری با کدام مردم، اون تحول نکرده، اومده در نوشتش، در اعلامیش اون فرمایشاتو کرده، هنوز از طریق قدرت داخلی، هنوز با وارد کردن قدرت داخلی به عنوان یک عامل در این جنبش میخواد مسئله رو حل بکنه. کسی نمیگه که مسئله نیست، همشون میگن مسئله و مشکل هست، فقط اینه که چجوری حلش بکنیم. اون کسانی که به خودشون اعتماد ندارن، به ملتشون باور ندارن، به مردمشون باور ندارن، میگه مردم سالاری با کدام مردم، یعنی من میدونم که شما مردم لیاقت مردم سالاری رو ندارید، من نخبه رئیس جمهور که بعدن هم خودش رو گفت تدارکاتچی در اون حد مونده. حالا تدارکاتچی هنوز هست، منتها نه در مقام ریاست جمهوری. خب اینا چه اونی که در رجوع کرده به قدرت خارجی و رسانه هایی که رانتشو در خارجه میگیره، چه اونی که رجوع کرده به قدرت داخلی و رانت به اصطلاح مطرح بودن رو میگیره از امنیتی اطلاعاتی ها، اونا میان وقفه میندازن در جنبش، میارن یه کمی فتیلش رو میکشن پایین. ولی غیر ممکنه که اثری که این جنبش تا حالا داشته اثر مثبتی نداشته باشه. ما درس گرفتیم از جنبش 80388، درس گرفتیم به عنوان یک ملت، درس گرفتیم از اون، عرضم به خدمت شما، فعالیت‌های خودجوش، کنش‌های خودجوش، و اون درس رو ازش استفاده کردیم، به نسل‌های بعد منتقل کردیم و رسوندیمش به دهه 80 ها، و اون دهه 80 ها هستن که پشت به قدرت دارن و روی به ملت دارن. چنانچه این پشت داشتن به قدرت ادامه پیدا بکنه و همونطور که دیدیم متاسفانه بعضی از این جوانان محلات رفتن و اون عکس وکالت و مونیخ و این حرفا رو گذاشتن توی گروه های تلگرامی و اینستاگرامی که دارن و ترد شدن از بعضی از دنبال کننده هاشون، هرچی اونا بیشتر بشه جنبش دچار سکون بیشتری میشه و به تأخیر میفته سقوط فیزیکی این رژیم. خب برای اینه که سقوط فیزیکی این رژیم زمان رسیدن بهش هرچه سریع تر بشه، چه کار باید کرد؟ بر اساس حق، بر اساس حقوق میتونیم همکاری بکنیم. حالا همه حق و حقوق به کنار، نمیشه گفت حالا اونا رو ولش کن، به کنار بزنیم، حالا بگیم راجبه دوتا چیز اصلی حرف بزنیم. استقلال، آزادی. استقلال، آزادی. استقلال از قدرت داخلی، استقلال از قدرت خارجی، استقلال از هر قدرتی، مستقل بودن بر اساس توانایی های خود، هر کس به سهم خود، به نوبه خود، با سلیقه های خود، در گروه های کوچیک. لازم نیستش که 50,000 نفر باشه، 5 نفر، 4 نفر، 10 نفر، همون جور که جوانان محلات در جاهای مختلف در شروع کردن و بعضی هاشون خیلی خوب عمل کردن، به همون ترتیب هیچ هم لازم نیستش که حتما از طریق اونا باشه، حتما هم لازم نیستش که به صورت عمومی و پابلیک باشه، میتونه به صورت خصوصی باشه. در این جو اطلاعاتی امنیتی که داریم، چه در داخل چه در خارج از کشور، میتونه یک جمع‌های خصوصی باشه. چند مدت پیش در مورد مدیریت مردمی صدا و سیما عرایضی رو عرضه کردم که چطور در مناطق متعدد مختلف، در حتی روستا، هر شهری، حتی هر شهرستانی، حتی حتما لازم نیست تمرکز گرایی خوب نیست، هر عده‌ای که علاقمند هستن به کار رسانه‌ای و اهمیت رسانه‌ها رو درک می‌کنن و متوجه هستن، ببینن که چجوری میشه این صدا و سیما رو الان با وسایل ارتباط جمعی شخصی که در اختیارمون هست و بعداً بعد از سقوط فیزیکی چجور بشه به صورت شورایی اونو اداره کرد، که این هسته های مختلف، شوراهای مختلف در روستاها، در شهرها، در شهرستانها، در استانها، اینها نه از بالا به پایین بلکه از پایین به بالا یک شورای مرکزی رو برای گردانندگی صدا و سیما، برای اینه که افکار عمومی بتونن با همدیگه ارتباط مردمی و حقوقی برقرار بکنن رو از حالا تدارکش رو ببینن. دقیقا همون کار رو میشه کرد در مورد بقیه امور کشور. امور کشور نمیخوابه با سقوط فیزیکی این رژیم. ما توانا هستیم، احتیاج به نخبه نداریم. همون ترتیبی که عرض کردم خدمتتون، میشه اونم تکرار کرد اگر که علاقمندی باشه، میشه همون رو با توضیحات بیشتری به غیر از صدا و سیما در جاهای مختلف، در رشته های مهندسی، در شهرداری، در ارتباطات عرض شود که حمل و نقل، ترابری، عرضم به خدمت شما مریض خونه ها، بهداشت، درمان، بهداری، امنیت، اطلاعات و وزارت خونه های مختلف، بدنه وزارت خونه ها، حتی بدنه وزارت اطلاعات و امنیت، اونها از مردم ایران هستن، هموطنان ما هستن. بسیارشون هم به خاطر شغل از بعد روزگار یک انتخاب بدی کردن و چه بسا که اونجا گیر کردن و چه بسا که اونجا تحت فشارهای بسیار بیشتری هستن تا افراد سیویل، از افرادی که به اصطلاح در اون جاها قرار نگرفتن. اونها هم قلبشون برای وطن و هموطن میتپه، منتها راهی که انتخاب کردن راه زیاد خوبی نبوده. اونها هم باید ببینن که آغوش مردم، آغوش هموطنان باز هست به گرمی، برای اینکه در کنار هم دیگه با اون استعدادها و توانایی‌ها و تخصص‌ها و اطلاعاتی که دارن و هم دیگه کمک بکنن و کمک بکنیم و هرچه زودتر سقوط فیزیکی رو بهش برسیم، دورانش رو هرچه که میتونیم کوتاه‌تر بکنیم و دوران موقت رو هرچه که بتونیم خشونت زداتر و کوتاه‌تر بکنیم و برسیم به یک دوران غیر موقت. الزاماً در انتها سخن پایانی، الزاماً کسانی که در رسانه‌های متداول و پرمخاطب به خاطر بودجه‌های عظیمی که دارن توی ماهواره‌ها هستن، توی عرشبت که جاهای مختلف میشه به اونا دسترسی پیدا کرد، الزاماً هر کی رو اونجا میارن نمیشه به اون گفت روشن فکر، نمیشه به اون گفت نخبه. نخبه های ما الان تو زندان ها هستن، نخبه های ما الان توی وطن ما در سراسر دنیا در به خاطر سانسور و خودسانسوری دارن کار میکنن و از فعالیت نشستن. به محض اینه که باز بشه فضا، حتما هم لازم نیست به صبر بکنیم به سقوط فیزیکی رژیم، همینجور که میگذره فضا کم کم داره باز هم میشه. الانه برای بسیاری حال و هوای سال 56، اواخر 56، اوایل 57، اونایی که دیدن اون دورانا داره تداعی میشه. آیا ممکنه که دوباره برگرده به سال 60؟ خب بله ممکنه، نمیتونیم دروغ بگیم به هم دیگه. آیا ممکنه که سریع برسه به اون چی که در 22 بهمن 1357 اتفاق افتاد؟ بله اونم ممکنه، نباید دروغ بگیم به خودمون. خب کدوم مطلوبه؟ برگردیم به دهه 1360 یا برگردیم به بهار ایران دوباره؟ اون فکر نمی کنم که جوابش زیاد سخت باشه. خب اگر مطلوبه اونه، بدون مراجعه به نخبه ها، بدون مراجعه به نخبه های قدرت پرست، بدون مراجعه به نخبه هایی که به خودشون هیچ اعتمادی ندارن، به مردمشون هیچ اعتمادی ندارن، یا وصل کردن خودشونو به قدرت داخلی، یا وصل کردن خودشونو به قدرت خارجی، یا حتی وصل هم نکردن، میگن هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه بالاخره یک تعاملی بکنیم با قدرت خارجی، یک تعاملی بکنیم با قدرت داخلی. اون به موقع خودش، هول نشید، اون باید بیاد دنبال شما، نه اینکه شما برید دنبال اون. اون وقت اصلا قوانین بازی کاملا عوض میشه. به جای اینکه برید توی مونیخ توی راروها دنبال این بگردید که خانم نمیدونم رئیس کنگره اتحادیه اروپا رو ببینید باش دو کلم حرف بزنید، وزیر خارجه آلمان رو ببینید باش دو کلم حرف بزنید، گریبان آقای مکرون رو بگیرید بیاد دو کلم باش حرف بزنید، عکس سلفی بگیرید و فلان این حرفا، اون برازنده ای ایران نیست که به شما بیان نخبه خطابتون کنن و وکیلتون بکنن و شما رو بکنن منشور صادر کن و عرضم به خدمت شما تو شورای ملی هر چیزی که میخواین اسمشو بذارید. خوشبختانه عبور کرده مردم ما، بدبختانه اونها هنوز این قدرت رو دارن که در سیر انقلاب یک سکته هایی بندازن، نخبه هایی که در داخل ممیزین خودشون رو یا وصل میکنن به قدرت داخلی و خارجی یا میگن هیچ راهی نداریم مگر اینکه از طریق اونها عمل بکنیم، با وارد کردن اونها در این معادله عمل بکنیم. اونها هیچ کاری به غیر از اینه که سکته بندازن در این جنبش نداشتن. ما با اعتماد به همدیگه، به توانایی همدیگه، با توانمند کردن، با توانمند تر کردن توانایی های همدیگه در جهت احقاق حقوق میتونیم خیلی خوب از عهده این رژیم و قدرت داخلی بر بیاییم و به طریق اولا و با همون روش ها میتونیم خیلی خوب از طریق نه تنها قدرت داخلی، بلکه قدرت خارجی رو هم از پسش بر بیایم و با اعتماد به نفس، اعتماد به همدیگه، با توانمند تر کردن همدیگه، با اتکای به خودمون دستمون رو بذاریم روی زانوی خودمون و بلند بشیم. در تاریخ معاصر 100 سال پیش هم لازم نیست، 1000 سال پیش هم لازم نیست بریم، در تاریخ معاصر هر جا که موفق بودیم این کارو کردیم، دستمون رو گذاشتیم رو زانوی خودمون بدون چشم داشت از کمک‌های خارجی، قدرت‌های خارجی و داخلی، خودمون سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودمون رقم زدیم. از توجه شما بسیار بسیار متشکر هستم و امیدوارم که به کمک همدیگه و با توانمند تر کردن همدیگه بتونیم هرچه زودتر از این فاجعه‌ای که گریبان کشورمون رو گرفته بتونیم بر بیاییم.